53 سطر 7 و منه تعریف ان الاستعمال لو فرض محالا تحققه بلا لحاظ لکان محالا. بحثمون در این بود که استعمال لفظ در اکثر از معنا، یعنی اینکه با یک استعمال دو معنا را اراده کنیم، جایز نیست. خواستیم بر این مدعا دلیل بیاریم. هر دو قبول داریم، هم مرحوم آخون قبول دارن هم مرحوم اصفهانی قبول دارن که این استعمال جایز نیست، اما در دلیلش با هم اختلاف دارن. مرحوم آخون فرمود چون شما در وقت استعمال باید لفظ رو آلتن للمعنا لحاظ کنید و ممکن نیست با یک لحاظ کار دو لحاظ انجام بشه و الا لازم میاد یک لحاظ بشه دو لحاظ. بحث آوردن رو لحاظ. مرحوم اصفهانی بحث آوردن قبل از لحاظ، گفتن لفظ و معنا طوری هستن که نمیشه لفظ رو دو بار فانی کنید در معنا. حالا بعد از اینکه فانی کردید باید لحاظ کنید. بعد رتبی عرض میکنم این همه با هم انجام میشه، استعمال یعنی القاء لفظ، فانی کردن لفظ در معنا، ملاحظه دوتا معنا، این همه با هم انجام میشه، ولی به حال حاضر رتبه اول تلفظه، بعد فانی کردن لفظ در معناست، بعد لحاظ کردنه. ایشون میگه شما قبل از این که لحاظ کنید باید این لفظ رو در دو معنا فانی کنید و یک لفظ در دو معنا فانی نمیشه. بنابراین نوبت به لحاظ نمیرسه. بله لحاظ هم اشکال داره، لحاظ واحد هم دوتا لحاظ بشه اشکال داره، ولی لفظ واحد بخواد فانی بشه در دوتا لفظ، این قبل از لحاظ اشکال داره. بنابراین آخوند باید اشکال رو به قبل از اون چه فرمودن نسبت میدادند، اون چه فرموده شده در مرتبه بعده. این مطالبه بود که ما در جلسه گذشته یا جلسه قبل از گذشته گفتیم. حالا مرحوم اصفهانی میفرمند که حالا که این مطلب روشن شد، معلوم شد اگر ما به فرض محال داریم فرض میکنیم، فرضی که محال است، اگر به فرض محال ما در استعمالمون لحاظی نداشتیم، اصلا لحاظ نمی کردیم، آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز بود یا نبود؟ اصلا فرض کنیم ما لحاظ نمی کردیم تا اون محضوری که مرحوم آخون گفت پیش بیاد که یک لحاظ بشه دو لحاظ. البته نمیشه استعمالی بی لحاظ باشه، ولی فرض محال اشکال نداره. فرض میکنیم که لحاظی حاصل نشد، آیا این استعمال اشکال داره یا نه؟ ایشون میفهمد از بیان من معلوم شد که بازم اشکال داره، چون من قبل از لحاظ باید لفظ و فانی در معنا کنم، بعدن لحاظ کنم. حالا همون وقتی که من میخوام لفظ و فانی در معنا کنم گرفتار میشم، همونجا گرفتار اشکال میشم. پس ولو لحاظی در استعمال وجود نداشته باشد بر فرض محال، بازم اشکال هست. خب توجه شدید که ایشون تا اینجا قبول کرد که هم اشکال آخون وارده هم اشکال ما وارده، منتها چون اشکال ما سابقه بر اشکال آخونده، اشکال ما اولاست که مطرح بشه. بعد نتیجه گرفتن حتی اگر اشکال آخوندن وارد نشه بر فرض محال، اشکال ما وارد میشه. اما نگفت حتی اگر اشکال آخون وارد نشه، گفت اگر لحاظ نداشته باشیم و در نتیجه اشکال آخون وارد نشه، اشکال ما وارده. بعدن میرسه به اینجا که اصلا اشکال آخون وارد نیست. اما تا حالا گفتیم اشکال آخون وارد است، رتبهش بعد از اشکال ماست. حالا میخوام بگیم اصلا اشکال آخون وارد نیست که انشالله وقتی رسیدم اون توضیح میدم. پس تا اینجا ایشون فعلا فرض رو بر این گشته که اشکال آخون وارده، اشکال خودش هم وارده، منتها میگه اشکال من قبل از اشکال آخون وارده. بنابراین اگر لحاظی هم نبود و در نتیجه اشکال آخون وارد نمیشد، بازم اشکال من وارد بود. صفحه 153 سطر هفتاد و من ها تعریف از این بیانی که من کردم که اشکال خودم رو در رتبه قبل از اشکال آخون قرار دادم، میشناسی که استعمال اگر فرض شود تحققش بلا لحاظ این توجه کنید تحققه نای فایل فرزه است، محالا قید برای فرزه است. ما سعی خوب کاری کرده این محالا رو تو خطی تیره گشته. محالا یعنی فرزن محالا، این محالا میشه میشه مفعول مطلق نیابتی که صفتی جانشین اون فرزن محذوف شده. لو فرزه فرزن محالا، فرزه تحقق این استعمال بلا لحاظه. اگر به صورت فرض محال فرض شود که این استعمال محقق است بدون لحاظ، بازم لکان این استعمال محالن. ضمیر را توجه کنید به کجا برمیگردونه. لکان این استعمال محالن، چون قبل از لحاظ این استعمال مشکل داره. پس شما اگر لحاظ را هم در این استعمال نفی کنید به فرض محال، باز اشکال برای استعمال هست. و انهو لا یدور الامتناع و الجواز، انهو یعنی تعرف انهو، لا یدور الامتناع و الجواز منهو تعرف. از این بیان گذشته معلوم شد که امتناع این استعمال یا جواز استعمال دائر مدار لحاظ نیست. دائر مدار این نیست که آیا دو لحاظ در یک لحاظ جایز است یا ممتنع. اگر دو لحاظ در یک لحاظ جایز بود، آخون میگه که استعمال لفظ در اکثر از معنای جایزه. اگر دو لحاظ در یک لحاظ ممتنع بود، آخون میگه که استعمال لفظ در اکثر از معنای ممتنع. ایشون میگه اصلا جواز استعمال و امتناع استعمال دائر مدار جواز دو لحاظ در یک لحاظ و امتناع دو لحاظ در یک لحاظ نیست، کاری به اون نداره. جواز امتناع در رتبه قبل از اون باید روشن بشه. و انهو یعنی برای تعریف انهو لا یدور امتناع و جواز، امتناع و جواز دائر مدار امتناع این که یک استعمال به دو لحاظ متقبل می شود نیست، دائر مدار امتناع این تقبل و عدمهی یعنی عدم امتناع که همون جوازه. نمی تونی بگی تقوم واحد یعنی استعمال واحد به لحاظ این ممتنع است یا عدم امتناع یعنی جایز است، اینو نمیتونی بگی، چون امتناع استعمال و جواز استعمال مربوط به لحاظ نیست. قبل از لحاظ این امتناع و جواز میاد. روشن مطلب میشود؟ بعد ایشون میگه امتناع در لحاظ و امکان حقن. این جای خورده مماشات میکنه، میگه امکان حقن، بعدن میگه حق نیست. ابتدا میگه بله، این که ما در یک لحاظ دو لحاظ رو جمع کنیم ممتنع است، این حقه. ولی قبل از این که این لحاظ حاصل بشود، دو تا رکن دیگر استعمال مشکل دارند. این توضیح مطلب رو توجه کنید، تکرار میکنه تقریبا. توضیح مطلب اینه که ما در استعمال سه تا روشن داریم، یکی لفظ، یکی معنا، یکی لحاظ. یکی لحاظ، حالا لحاظ لفظ در معنا یا لحاظ معنا از لفظ، حالا لحاظ خلاصه میگیم دیگه، متعلق شو ذکر نمی کنیم. پس سه تا روشن ما در استعمال داریم، یکی لفظ، یکی معنا، یکم لحاظ. روشن اول که لفظ واحده، آیا رکن دوم که معناست میتونه واحد باشه؟ آیا رکن سوم که لحاظه میتونه واحد باشه؟ ببینید رکنها ترتیب دارن. رکن اول واحده، تو رکن دوم که وارد میشیم، اگر رکن دومو بخوام دو تا کنیم همینجا مشکل درست میشه دیگه، نوبت به رکن سوم که لحاظه نمیرسه. نمیتونید شما یه لفظ فانی کنید در دو معنا، حالا چه یک لحاظ و دو لحاظ کنید چه نکنید. قبل از اینکه به مرتبه لحاظ برسید، تو خود لفظ و معنا شما مشکل دارید. لفظتون واحده، چطوری میتونید فانیش کنید در دو معنا؟ یک لفظ در یک چیز میشه فانی کرد، نه در دو چیز. این حرف ایشونه. بعد میگه که این دقت کنید در این تعبیری که عرض میکنه، مرحوم آخوند باید این چنین میگفت، استعمال میگفت استعمال مستلزم تعدد واحد است. درست هم گفته، استعمال مستلزم تعدد واحد است. منتها این جمله رو ارتباط میداد به لفظ، میگفت استعمال مستلزم این است که لفظ واحد چون میخواهد در دو معنا فانی شود، پس لفظ واحد بشود دو لفظ، وحدت و تعدد میابرد تو لفظ. میگفت اگر استعمال کنی لفظ رو در اکثر از معنا، لازمش اینه که لفظ واحد رو دوتا کنی، لفظ واحد رو دوتا کنی، لازم میاد تعدد واحد، تعدد واحد میبرد تو لفظ. حالا ایشون گفته لازم میاد تعدد واحد، ولی تعدد واحد برد تو لحاظ، گفته لازم میاد لحاظ واحد دو لحاظ باشه. ایشون میگه چرا عدول کردی، چرا از در تعلیل استحاله استعمال، چرا در تعلیل استحاله استعمال عدول کردی به این که لازم میاد تعدد واحد در لحاظ؟ میخواستی بگی لازم میاد تعدد واحد در لفظ، یعنی این لزوم تعدد واحد ما قبول داریم، چرا در لحاظ گذاشتیش در لفظ گذاشتی؟ شما که آمدی تعلیل کنی استحاله استعمال رو، تعلیل کردی به این که لازم میاد واحد متعدد بشود. وقت واحد چی بود؟ لحاظ واحد بود، گفتیم میشه متعدد. ما میگیم نه، بگو لفظ واحد میشه متعدد، چون وقتی دارم فانی میکنم لفظ رو در دو معنا میخوام فانی کنم، لفظ یه دونه لفظ در دو معنا فانی نمیشه، باید دو تا لفظ بشه تا دو معنا فانی بشه. همینجا که من دارم استعمال میکنم لفظ در اکثر معنا، دارم لفظ دو تاش میکنم، یکشو فانی میکنم تو اون معنا، یکی فانی میکنم تو اون معنا، پس لفظ واحد میشه متعدد. دیگه نوبت نمیرسه به اینکه لحاظ واحد بشه متعدد. عبارت ایشون رو توضیح دادن. و اما امتناع، ما امتناع رو دائر مدار لحاظ نکردیم. ایشون میگه اما امتناع استعمال، این که ممتنع است استعمال لفظ در اکثر از معنا به واسطه این که، یعنی به علت این که جمع میشود بین دو لحاظ در یک لحاظ، که یک لحاظ میشه دوتا، شما دو لحاظ رو در یه لحاظ جمع میکنید، که این تحلیل آخون بود، حرف آخون بود، این امتناع و این کان حقن، تا اینجا میگه حقن و بعدا باطلش میکنه، و این کان حقن الا این که تنها لحاظ ارکان استعمال نیست، لفظ و معنا از ارکان استعمال هست، شما سه تا رکن بزرگ تو استعمال دارید، یکی لفظ، یکی معنا، یکی لحاظ، الا این که لفظ و معنا من اعظم ارکان استعمال هست، تازه این دوتا مهمتر از لحاظن. پس عدول کردن از تعلیل، دقت کنید این همون عبارتی سی از خارج گفتم، عبارت سنگین بود، لذا من از خارج توضیح دادم. مرحوم آخوند عدول کرده از تعلیل، تعلیل یعنی تعلیل استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا، استحاله لفظ در اکثر از معنا مدعاست، برای این مدعا داریم تعلیل علت میاریم، تعلیلم به لزوم تعدد واحد در به تعدد واحد است، این به لزوم تعدد واحد متعلق به تعلیله، تعلیل آخوندم اینه که این چنین استعمالی لازم دارد تعدد واحد رو، تعلیل ما هم این است که این چنین استعمالی لازم داره تعدد واحد رو، منتها تعلیل به لزوم تعدد واحد در لفظ است، به نظر ما لازم میاد شما در لفظ واحد رو متعدد کنید، یعنی لفظ واحد رو دوتاش کنید تا بتونید فانی کنیدش در دو معنا. شما عدول کردی الا مثلهی، این الا مثلهی متعلقه به عدوله، ضمیر مثلهی هم برمیگرده به لزوم تعدد واحد، شما عدول کردی به مثل این لزوم تعدد واحد منتها در لحاظ، این عدول بلاوجهه، این بلاوجهه خبر اون عدوله، عدول از تعلیل به این لزوم، عدول کردن به اون لزوم بلا وجه نه. شما باید میگفتی لزوم واحد، لزوم تعدد واحده، تعدد واحد لازم میاد، من تا این تعدد واحد در لفظ باید پیاده میکردی، آمدی در لحاظ پیاده کردی، این عدولت بلا وجه نه. از بل یجب میخواد اصلا بیان کنه که نه عدول بلا وجه، اصلا عدول غلطه. یعنی این دلیلی که شما آوردی دلیل ناتمامیه، توضیح ناتمامیت دلیل اینه. ایشون میگه بلکه باید استناد کنی استحاله استعمال رو به حرف من نه به حرف آخون. چرا؟ چون حرف آخون ناتمامه. علت ناتمامی اینه که لحاظ کار ذهنه، لفظ به ذهن کاری نداره. لفظ تو خارج باید فانی بشه در دوتا معنا تا بتونه دوتا معنا رو به ذهن مخاطب بیاره. پس لفظ یه امر خارجیه، درسته معنا ذهن تو ذهنه، ولی این لفظ خارجی باید دو معنا فانی بشه. در لحاظ من دو معنا رو لحاظ میکنم، این از اول میرم تو ذهن، به خارج کاری ندارم، میرم تو ذهن، در ذهن لحاظ میکنم دوتا معنا رو با هم، به یک لحاظ دوتا معنا لحاظ میشه. این تعدد لحاظ لازم نمیاد. چرا؟ چون ذهن من قدرت داره دو چیز رو با هم جمع کنه. پس دوتا لحاظ رو با هم جمع میکنه، یعنی نه دوتا لحاظ ها، این شاید خود تسامم شدن در طبیعی، دوتا معنا رو، دوتا معنا رو با هم جمع میکنه، یه لحاظ رو به این دوتا تعلق میده. چون لحاظ امر ذهنی نیست، به این دوتا با هم تعلق میگیره. اما یه لفظ رو میخواد تو دوتا معنا فانی کنه، چون این امر ذهنی نیست نمیتونه. اگه امر ذهنی بود، لفظ هم امر ذهنی بود، میتونست تو دوتا معنا فانیش کنه. ولی لفظی هم تو خارجیه، اگه میخواد فانیش کنه توی اون معنا، دیگه باقی نمیمونه که تو معنای دوم فانی بشه. ناچار باید لفظ دومی بیاد تو معنای دوم فانی بشه. چون کار ذهن در اینجا نیست، نمیشه با یک لفظ دوتا معنا رو آورد. اگر لفظ کار ذهن بود، خارجی نبود، خب با یه لفظ دوتا معنا می آمد. اما لفظ خارجیه، به ذهن کاری نداره، لحاظ ذهنیه. ذهن اینقدر قدرت داره که این لحاظ واحده به دو چیز تعلق بده، ولی قدرت نداره که لفظ واحده به دو چیز تعلق بده، مگه لفظ رو تصور کنه. ولی اگه لفظ رو بخواد تلفظ کنه، نمیتونه به دو چیز تعلق بده، چون لفظ خارجیه، تعلقش به دو چیز درست نیست. اگر مرحوم آخوند لحاظ رو به ما هوه مربوطه به لفظ اراده کند، همین حرف ایشون میشه، تقریبا همین حرف ایشون میشه. حالا حرف اصفهانی میشه، آخوند داره لحاظ، یعنی اونطور که برداشت مرحوم اصفهانی، آخوند داره لحاظ رو جدا درست مطرح میکنه. اشکالی میره تو لحاظ، میگه لحاظ باید دوتا لحاظ شد. ایشون میگه عیبی نداره لحاظ واحد به دو معنا تعلق بگیره و دوتا نمیشه. اصلا میگه دوتا نمیشه. مرحوم اصفهانی میگه اگه لحاظ واحد شما به دو معنا تعلق دارین، دوتا لحاظ نمیشه. بازم یه لحاظه، یه لحاظه به خاطر سعی ذهن تعلق میگیره به دو معنا، ولی یه لفظ رو نمیتونی تعلق بدیم به دو معنا. چرا؟ چون لفظ خارجیه. تو خارج یه چیز دو چیز نمیشه، ولی در ذهن من یه چیز به دو چیز تعلق میگیره. ببینید چه دارم حرف میزنم، در ذهن منم یه چیز دو چیز نمیشه، به دو چیز تعلق میگیره. علاوه حال اگر مرحوم آخوند حرف اصفهانی رو بزنه حرفی نیست، اما که بحث برده باشه رو لحاظ، اشکالشون وارده. یعنی ذهن میتواند یک لحاظ رو به دو معنا تعلق بده و این دو معنا رو به همون یه لحاظ لحاظ کنه، بدون این که لحاظ متعدد بشه. پس این که آخون گفت لحاظ واحد میشه متعدد درست نیست. لحاظ واحد به وحدت خودش محفوظ میمونه و به دو شیء مختلف تعلق میگیره. لفظه که میشه دوتا، چون این لفظ واحده نمیشه دوتاش کرد، ولی نمیشه به دو چیز تعلق داد، نمیشه در دو معنا فانیش کرد. اما لحاظ واحده میشه به دو چیز تعلق داد، چون لحاظ امر ذهنیه. پس بنابر حرف آخون اصلا اشکال لازم نمیاد. بنابر حرف ما لازم میاد که لفظ واحد بشه دوتا، بنابر حرف آخون لازم نمیاد لحاظ واحد بشه دوتا. لحاظ واحد همونجور که واحده به دو چیز تعلق میگیره، دوتا هم نمیشه. این اشکال مرحوم اصفهانی. فنای لفظ در معنا نه، باشه اعتباری. نه، اون وقتی که واضح وضع میکنه اون داره اعتبار میکنه، اون داره اعتبار میکنه لفظو برای دو معنا مثلا اعتبار کرده. اما من که دارم استعمال میکنم چیکار میکنه؟ من اعتبار میکنم، این همون لحاظ میکنه. قبل از لحاظ ایشون میگه من فانی میکنم لفظو، لفظو فانی میکنم در معنا. این کار درسته با ذهن من داره انجام میگیره، ولی کار تو خارج من دارم انجام میده. یعنی لفظی که از زبان از دهان بیرون آمد تو خارج وجود خارجی پیدا کرد، این میخواد فانی بشه تو دوتا معنا.
که فانی نمیتونه بشه
چرا دیگه فانی میشه دیگه؟ با توجه به وضعی که شده ها، نه بی توجه. لفظ در هیچ معنی نمیتونه فانی بشه، با توجه به وضعی شده فانی میشه. یعنی واضح وضع کرده، این لفظ رو فانی در معنا کرده، منم به این فانی کردن آگاهم، یعنی لغت و لفظ و بلد، معنا رو بلدم. من شنونده به معنی که شما تلفظ میکنید لفظ رو فانی میکنم توی یک معنا، شما تو تلفظتون همین کارو میکنید. این معنای دوم لفظی نداره، باید لفظ دوم بیاد توش فانی بشه. لفظ دوم ما نداریم. حرف مرحوم اصفهانی اینه که دوتا معنا دوتا فنا لازم داره، چون این کار تو خارج داره انجام میگیره، اگرچه با کمک ذهنی، اگرچه با وضع واضح، همه اینا رو قبول داریم، ولی لفظ یا لفظ تلفظ لحاظ نیست. تلفظ به ذهن کاری نداره، شما با این تلفظ میخواد همه کارا رو بکنید. با یه تلفظ نمیشه دو تلفظ، ولی با یه لحاظ میشه دوتا معنا. با یه تلفظ دوتا لفظ صادر نمیشه، ولی یک لحاظ به دو معنا تعلق میگیره. این تقریباً روشنه. البته کمک کردن ذهن و دخالت اون وضع واضح اینا همه رو قبول داریم، ولی من متکلم که دارم تلفظ میکنم، الان لحاظ بزنین کنار، خود تلفظ بگید، آیا این تلفظ این لفظ من میره تو دو تا معنا فانی میشه؟ حالا دو تا معنام تو ذهن، نگید تو خارج. آیا این لفظ من میاد تو دو تا معنایی که تو ذهن شما فانی میشه، یا تو یکی؟ تو یکی فانی میشه، تو یکی دیگه نمیتونه فانی بشه. اما لحاظ میتونه تعلق بگیره به دو چیز. چون امر خارجی، بله، چون امر خارجیه، تو دو تا معنایی که تو ذهن من نمیتونه فانی بشه. نمیگم منو تو خارجه، منو تو ذهنه، ولی این لفظ خارجی میخواد فانی بشه تو معنا که معنای اول به ذهن من بیاره، فانی بشه تو معنای دوم، معنای دوم به ذهن من بیاره. دو تا فن لازم داره، چون یه دونه لفظ میخواد دو تا معنا رو تو ذهن مخاطب حاضر کنه. یه بار باید فانی بشه تو معنای اول تا بتونه احضار کنه، یه بارم فانی بشه تو معنای دوم تا بتونه احضار کنه. تو به محض اینکه فانی شد در معنای اول، دیگه باقی نمیمونه که بخواد فانی بشه تو معنای دوم. پس شما ناچارید یه لفظ رو دو لفظش کنید، یکی فانی بشه در معنای اول، یکی فانی بشه در معنای دوم. امر اعتباری هم که باشه، اعتبار آخه شما اعتبار رو با شما اعتبار رو واضح دارید میگید، اعتبار واضح که شد دیگه، تموم شد، این وضع انجام شد دیگه. اعتبار مستمل همون لحاظه، اعتبار مستمل همون لحاظی که آخون میگه، اون رو بذارید کنار. اعتباری واضح کرد، به قول شما تونست اعتبار کنه یه لفظ برای دو معنی، اون مشکلی نداریم. من این کلام خواهم استعمال کنم که اعتبار واضح انجام نمیدم و از اعتبار واضح هم استفاده میکنم. یه امری اتفاق افتاده، امری اتفاق افتاده، حالا درست با اعتبار بوده، ولی الان در نفس الامر موجوده. من میخوام لفظی رو که نفس الامریست در دو معنای نفس الامری، حالا به ذهن چیز کار نداشته باشید، به ذهن خارج، در دو معنای نفس الامری فانیش کنم. در معنی اول فانی کردم، دیگه باقی نمونه که تو معنی دوم فانی بشه. اینجا ذهن تو کار نیرید، شما ذهن واضح رو دارید تو کار میرید. بله، واضح در ذهن خودش دو تا اعتبار رو با هم جمع کرد، ما در اون حرفی نداریم. حرف اینه که من استعمال کننده که دو تا اعتبار حاصله، به اعتبار من کار نداره، دو تا اعتبار حاصله، این مخاطب منم میدونه، منم میدونه. یه لفظ میگم دو تا معنام تو ذهن مخاطب من هست، این لفظ میاد تو اون با اون معنای مخاطب، در اون معنایی که تو ذهن مخاطب من فانی میشه، دوباره آیا باقی میمونه که به تو معنی دومی که تو ذهن باقی نمونه دیگه، چون فانی شده دیگه. وقتی
فانی
نیست که چرا دیگه فنای لفظ در معنی فنای حقیقیه؟ اگه فنا اعتباری اعتبارشو واضح کرده، واضح فنا اعتباری رو اراده کرده، من دیگه دارم فنا حقیقی میکنم، چون من بانیان بلکه کار خوب واضح دارم حرف میزنم. اعتبار اونه که من اعتبار نمیکنم، اعتبار اون یه مطلب نفس الامری میدونم تموم شده، اون وقتی میخواد اعتبار کنه فنایش اعتباریه، ولی بعد از اینکه اعتبار کرد الان فناهایی که مستعملین میکنه همه واقعیه دیگه، اعتباری نیست. عرض میکنم شما هنوز تو اعتبار واضح دارید فکر میکنید، واضح اعتبار که تموم شد، وقتی واضح اعتبارش تموم شد آمد پایین دیگه، الان اعتباری در کار نیست، این اعتبار شده یکی از موجودات نفس الامری. حالا من لفظ خارجی رو میخوام در معنای ذهنی شما فانی کنم، فانی کردم تمومه. شما میگید اعتباراً فانی کردی، هنوز باقیه، برو اون باقی رو دو مرتبه فانی کن. عرض میکنم من اعتباراً فانی نکردم، واقعا فانی شد، وقتی فانی شد دیگه باقی نمون که بخواد بره تو دومه. برخلاف لحاظ، لحاظ نمیخواد فانی بشه، لحاظ میخواد تعلق بگیره، اونم امر ذهنی، امر ذهنی به تو چیز تعلق میگیره. لحاظ هم اگه میخواست فانی بشه این مشکل ما داشتیم، لحاظ نمیخواد فانی بشه، لحاظ میخواد تعلق بگیره. تعلق امر ذهنی به دو شی با هم اشکالی نداره، مثل اینکه شما تصور میکنید سفیدی و سیاهی رو، با یه تصور دو چیز مختلف رو دارید جمع میکنید، چون ذهنه اشکالی نداره، تو خارج نمیتونید سفیدی سیاهی جمع کنید، ولی در ذهن میتونید. بله، خودش قبلا گفت استعمال یعنی وجود معنا به وجود لفظ، یعنی حقیقتاً نه اعتباراً، اعتبار واضح کرده بود ولی الان حقیقت، من با استناد به اعتبار واضح حقیقتاً ایجاد میکنم، نه اعتبار میکنم، اعتبار اون کرده بود. بل یجب، از بل یجب ایشون فاصله میگیره از مرحوم آخوند، تا حالا قبول کرده بود که حرف درسته، منتها مرتبهش بعد از مرتبه حرف منه، حالا میخواد بگه اصلا حرفتان درست نیست. بل یجب که استناد بدیم، استناد کنیم در استحاله، در استحاله استعمال استناد کنیم الی مذکرنا، یعنی تحلیل بیاریم به علتی که ما گفتیم، نه به حرف آخون لا الی امتناع تقوم الواحد به لحاظه، نگیم ممتنع است که یک شی متقوم به دو لحاظ باشه، چنانچه مرحوم آخون گفت ضرورتا دلیل است برای یجب، دلیل برای امتناع تقوم نیست. امتناع تقوم خود مرحوم آخون توضیح داد که چرا ممتنع، بدیهیش کرد تقریبا که یکی بخواد بشه دوتا بداهتا باطله، امتناع روشنه. حالا چرا واجب است شما استناد کنید به حرف من، نه استناد کنید به حرف آخون؟ چرا؟ زیرا لفظ به وجود خارجیش نمیتواند مقوم لحاظ باشد، مقوم لحاظ صورتی است که تو ذهن من میاد، بل مقوم لهو یعنی مقوم برای لحاظ صورت شخصه، صورت و شخصهی یعنی صورت شخص این لفظه در افق نفس، یعنی لفظی که تو نفس من آمده میخواد، صورتش تو ذهن من آمده میخواد تعلق بگیره، نه اون لفظ خارجی. فایمان این که یک شخصی تصور کند لفظ صادر را، دقت کنید عبارت اینجا خورده تجزیه ترکیب میخواد، چه مانعی دارد که تصور کند مخاطب، نه متکلم، متکلم یا مخاطب، البته اول متکلم بعد مخاطب، تصور کند شخص لفظی رو که صادر شده از متکلم، تصور کند به تصورم، به تصورم متعلق به تصوره، متعلق به صادر نگیرید، تصور کند به دو تصور، یک لفظ صادر رو، یک شخصی را، نه یک نوعی رو، یک شخص لفظ صادر شده، نه یه نوع لفظ که تعداد افرادی زیاد باشه، تصور کند فی آن واحد، تصور کند به عنوان مقدمه لاستعمال لفظ صادر فی معنی، فی معنی متعلق به استعماله، باز اینجا متعلق به صادر نگیرید. این تصور مقدمه است برای اینکه لفظ صادر شده از متکلم استعمال شود در دو معنی. چه مانعی از این هست که لفظی که صادر شده تصور بشه و در دو معنا تصور بشه و در دو معنا استعمال بشه؟ این چه ایرادی داره؟ لولم یکن جهتون اخرا فیل بین، اگر جهت دیگری غیر از تعدد لحاظ در بین نباشد اشکالی نیست. اگر تعدد لحاظ باشه که اشکالش برطرف شد، جهت دیگری که ما گفتیم باشه اشکال داره. اما اگر جهت دیگری که حرف ماست نبود، فقط لزوم تعدد لحاظ بود، این لزوم تعدد لحاظ حل شد و مشکلی تولید نکرد. اگر جهت دیگری برای استحاله در بین نباشد، این لحاظی که شما گفتید دلیل بر استحاله نمیشود. چرا؟ چون همونطور که عرض کردم امر ذهنیه، ما لفظ رو در ذهن تصور میکنیم و تعلقش میدیم به دو معنا. این لحاظ من تعلق پیدا میکنه به دو معنا، اشکالی نداره. خب این بحثم شد. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری اشکالی بر آخوند وارد میکنه، نه بر مصنف. به قول ایشون الان ما افید فلمت اشکال میکنه. اون اشکال ما باید بخونیم و جواب بدیم. اشکال ایشون توجه کنید اشکال نقضیه. مرحوم آخون گفت با یک لحاظ نمیتوان چند معنا رو از یک لفظ اراده کرد و الا لازم میاد یک لحاظ بشه دو لحاظ. این فرمایش مرحوم آخون بود. حالا نقضش میکنم. یه عام استقراقی میاریم، اکرم العلماء، عام استقراقی که همه افراد رو میتونه با هم شامل بشه. اینو دو جور میتونیم لحاظ کنیم عام استقراقی رو. یه بار اینطور بگم به اون مأمور اینجور دستور دادم اکرم العلماء رو با هم، همه علما با هم اکرام بشن. یک بار علما رو من جمع کردم اکرمشون تعلق دادم، یه بار در وقتی که دارم اکرمو تعلق میدم دونه دونه علما رو لحاظ میکنم. مثلا علمای بلد ستان، سه نفرن، میگم اکرم علمای بلد، سه نفرم هستن. تو ذهنم اکرم رو به هر سه تعلق میدم. خب در جایی که عام استقراقی رو تعلق دادم به مجموع، به ماهو و مجموع اون، نه به کل واحد، اونجا یک لفظ است یک معنا، چون معنا مجموعه، معنا تک تک نیست. اما در جایی که من لفظ رو استعمال میکنم در تک تک، کل واحد، واحد رو لحاظ میکنم. الان ملاحظه کنید یک لحاظه، لحاظ علماء البلد، فقط علماء البلد لحاظ کردن. این هم مربوط شده به زیدی که یکی از علمای بلده، هم به ان هم به بک، به سه نفر تعلق گرفته. پس یه لحاظ شده سه لحاظ به نظر شما، در حال جایز همتونم جایز میتونید، خودتونم جایز میتونید. پس اگر اون تعدد لحاظ واحد اشکال داشت، این جور موردی هم اشکال میداشت. پس توجه کنید آن رو استقلاقی فرض میکنه مرحوم شیخ عبدالکریم و این عام استقراری در مجموع استعمال نمی کنه، چون اگه بخواد در مجموع استعمال کنه یه لحاظ بیشتر نیست، در تک تک استعمال می کنه که به تعداد افراد علما لحاظ حاصل بشه، کل واحد لحاظ کنه. وقت میگه شما با یه لحاظ دارید سه تا عالم رو جمع می کنید، در یک استعمال و لحاظ میکنید. پس یه لحاظ رو کردین سه لحاظ، لزوم تعدد واحد اینجا هست. این اشکال مرحوم شیخ عبدالکریمه. مرحوم اصفهانی میفرماید یه جوابی ممکنه بعضی ها بدن، شاید هم دادن، ولی اون جواب کافی نیست. دلیل میره بر عدم کفایت اون جواب، بعد خودش جواب میده. جواب اینه که آیا وقتی من میگم اکرم العلماء استعمال میکنم یا حکم میکنم؟ حکمی رو مترتب میکنم بر موضوعی یا استعمال میکنم لفظ رو در معنایی؟ من وقتی میگم اکرم العلماء یعنی اکرام واحد رو که حکم است حمل میکنم، یا اکرم رو یا وجوب اکرام رو که حکم است حمل میکنم، هم بر زید هم بر امر هم بر بشر، حمل یک محمول بر چند موضوع، آیا اینه؟ یا استعمال یه لفظ در معناست؟ استعمال لفظ در معنا فناه. شما لفظ رو در معنا فانی میکنید که اینجا اگه یک فنا اتفاق بیفته فنای بعدی اتفاق نمیفته، ولی اگه چند تا موضوع داشته باشید حکم واحد رو میتونید با موضوعتون متعدد کنید. این فرق داره با حرف ما. بحث ما در استعمال و افناء لفظ است در معنا. مثال شما در ترتب حکم است بر موضوع مختلف. این دوتا یکسان نیستند، یکی محال یکی دیگه جایز. چرا دارین نقض میکنید؟ این جوابی است که مرحوم اصفهانی میده. جواب دیگران هم قبول نمیکنه. من زیاد اونجا معطل نشم، بتونم اشکال بخونم، اشکال نقضی رو بخونم، جواب الان بعدا میاد انشاءالله. و رو به ما یورد و الا ما افید فلمت، یعنی بر حرف صاحب کفایه مرحوم آخر ایراد میشود به نقض، یعنی کلام شما رو که دارید استحاله رو بیان میکنید نقض میکنید به عام استقراقی که نه ملحوظ است به نحو کل مجموعی، بلکه ملحوظ است به نحو کل افرادی. اگه ملحوظ بشه به نحو کل مجموعی، خب یک استعماله یک مستعمل فیهه، یعنی یه مجموعه است. استعمال کردید در مجموعه، یکی رو در یکی استعمال کردید، یه لحاظ بیشتر ندارید دیگه، دو لحاظ نیست. اما اگر شما دارید این کل استقلاقی رو به صورت کل واحد، این کل واحد دارید تصور میکنید، خب چند تا لحاظه؟ یک لحاظه که میخواد متعدد بشه. ازایشون قید میکنه عام استقلاقی که ملحوظ است به نحو کل افرادی، نه به نحو کل مجموعی و استقلاقی. نظرن دلیل برای رویورده، نظرن دلیل برای نقضه، فرق نمی کنه. دلیل برای رویورد بگیرید، دلیل برای نقض بگیرید، هر دوش درسته. چرا نقض می شود حرف آخون به این بیان ما؟ نظرن به این که افراد آن ملحوظند کلون علا انفرادهی، اما به لحاظ واحد. تمام اینها علا انفرادهی، یعنی تمام افراد هم علا انفرادهی، همه ملحوظن به لحاظ واحد. یک لحاظ آمده تعلق گرفته به این هم آدم، همه منفرد منفرد جدای از هم. خب اینجا تعدد لحاظ لازم آمد؟ آیا لحاظ واحد شد متعدد؟ نه. خب در معنی نفی هم همینو بگید، بگید لحاظ واحد متعدد نشد. من عمدن جواب مرحوم اصفهانی نقل کردم که بدونید اینجا فرق داره، ولی مرحوم شیخ عبدالکریم متوجه فرق نشده. فکم و اینکه، ولی این کمارم توجه کنید، شایدم مرحوم شیخ عبدالکریم متوجه فرق بوده، الان داره خودش یه جوری حرف میزنه که کنده اون که متوجه فرق بوده. ایشون میفهمد که ما مثالی که ما زدیم درسته، این نقضی که ما کردیم درسته، یعنی در واقع باطل نیست. میتونیم ما تعلق بدیم حکم واحد رو به متعدد و لحاظهای متعدد داشته باشیم. همونطور که این نقض درست است، پس باید مورد بحث شما هم درست باشه. اینطوری استفاده میکنه ها، نه که حالا که مورد استعمال شما باطل، نقضم باید باطل باشه. اینم درسته، اینم حرف درستیه. میگه اگر استعمال باطل باشد، این مورد نقضم باید باطل باشد، ولی چون مورد نقض صحیح است، حتی به اعتراف خودتون معلوم میشه اون استعمال هم صحیح باشه. اینطوری داره اشکال میکنه. حالا این مرحوم شیخ عبدالکریم این میگه همانطور که میتوانم لحاظ کنم کل افراد رو، و همین لحاظ متعدد، لحاظ افراد متعدد با لحاظ واحد به من اجازه میده که حکم را به این متعددها تعلق بدم، همچنین من اجازه دارم که در معانی واحد استعمال واحد کنم. همونطور که در افراد متعدد علما تونستم با این که لحاظهای متعدد دارم لحاظ واحدم رو جمع کنم، در وقتی هم که استعمال میکنم در معانی مختلف که لحاظ معانی مختلف دارم، با یک لحاظ که لحاظ لفظ است میتوانم چندین لحاظ رو ایجاد کنم. فکم اون که لحاظ هر یک از افراد عام، زمین رو توجه کنم، لحاظ هر یک از افراد عام الان انفراد این کل واحد، یعنی به صورتی که این کل واحد رو دارم جدا جدا میگیرم، مجموع نمیکنم. یسحه و این لحاظ کل من افرادهی الان انفراده که لحاظهای متعدده، اجازه میدهد که حکم را که حکم واحده به کل واحد از افراد عام الان انفراد این کل واحد تعلق بدم. یعنی این لحاظ افراد که لحاظ واحد است و متعدد می شود، به من اجازه میده که حکم واحد رو به تمام این متعددها نسبت بدم و تعلق بدم. همچنین لحاظ هر یک از معانی علا انفراده و جدا تصحیح می کند استعمال لفظ واحد رو فی، یعنی فی کل علا معانی، فی کل من المعانی علا انفراده. همونطور که تعلق با یک لحاظ میتونم حکم واحد رو به افراد متعدد تعلق بدم، همچنین با یک لحاظ میتونم لفظ واحد رو در معانی متعدد استعمال کنم. اونجا افراد کلون علا انفراده هند، اینجا معانی کلون علا انفراده هند. همونطور که تعلق حکمی که یک بار لحاظ شده به افراد متعدد اشکال نداره، تعلق لفظی هم که یک بار لحاظ شده به معانی متعدد اشکال نداره. که بعد مرحوم اصفهانی میفهمد اون حکم با این استعمال فرق میکنه. شما در حکم افنا ندارید، در استعمال افنا دارید، در حکم فانی نمی کنید، مترتبش میکنید بر یه موضوع، بعد از ترتب باقیست دوباره مترتبش میکنید بر موضوع بعدی، اما لفظ فانی میکنید، وقتی فانی شدید باقی نمیمونه. نه بله، خب همین لفظ هم وضع شده که بتونه به هر تعلق بگیره. تعلق گرفتن شما حرف نداریم، و این لحاظه شما دارید لحاظ میکنید، وقتی دارین تعلق میدین لحاظ هم میکنید. ما جایز میدونیم این تعلق رو، ما این تعلق رو جایز میدونیم، میخوام بگیم ماننفیر هم جایز بدونید. شما دارید این جایز رو توضیح میدید، میگید مگه وضع نشده که من بتونم استعمال کنم، بتونم حکم کنم. میگم چرا وضع شده میتونید حکم کنید و حکم هم دارید میکنید، حکم بر متعدد دارید میکنید، چون وضع شده اشکالی نداره. مرحوم شیخ عبدالکریم میگه حالا که اونجا اشکال نداره بگید ماننفی هم اشکال نداره. مرحوم اصفهانی میگه نه، ماننفی اتفاقی توش میفته که اشکال درست میکنه، اون فناست، که انشالله اینو بعد در جلسه آینده بیان کنیم. پس توجه شدید اشکال ما خوندیم دیگه، اشکال مرحوم عبدالکریم خوندیم، جواب دیگران دادن نمیپذیریم، خودمون جواب میدیم، انشالله در جلسه آینده مطرحش کنیم.